Bitte sieh mir die heiße Nasho. Bio, bio, bio. Bime Dolph Korn. میخوام مقایسه کنی قیمت ها رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو بیا 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 بیمه دات کام اگه میخوای نشه برات گرون تمام بیا 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 بیمه دات کام
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی بیمه دات کام
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
همراهان عزیز، قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای همه شما خوبان به درگاه خداوند متعال. ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو تهران در خدمت شما بزرگواران هستیم. شهید فرج الله شوشتری، فرزند شهید وحدت نورعلی شوشتری، وی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکترای مسائل سیاسی ایران بود. سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استان سمنان و پیش از آن به عنوان مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی استان خراسان رضوی بود. ایشان از دهه 1370 در عرصه‌های مختلف حضور فعال داشتند و هیچگاه خود را نسبت به مسائل مختلف بی‌تفاوت نشان نداد و هر جایی که احساس می‌کرد که برای حفظ ارزش‌های نظام باید در میدان حضور داشته باشد، حضور فعالی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. ایشان کسی بود که به عملی کردن دستورات ولی خود تأکید می‌کرد. مسائل روز از منظر شهید فرج الله شوشتری پیش پا افتاده نبود و ایشان بی تفاوت از کنار این مسائل رد نمی شد، به نحوی که ضمن رصد درست وقایع سیاسی اجتماعی روز با حساسیت های لازم وارد میدان می شد.
این روزا به ما می گفتن آقا ایشون پاسدار بوده، ایشون با نیروی مثلا مقاومت بسیج سن کار میکرده، با کی کار میکرده؟ نه واجه نیروی مردمی اجتماعی بوده، دلسوز بوده، برم شده میرفته برای کمک به مردم.
من واقعا اینی که دو روز خیلی دغدغه آقا فرج رو داشتم، چون بالاخره ما با فرج زندگی کردیم. زیده
میگن از سمت خیابون کلاهدوز یک گروه از این اختشاشگرها رو که از اون طرف اختلاح برمیگردن میان به سمت ملکه احمد آباد. همینجور که دارن میان تمام درخت ها را آتیش میزدن، لاستیک آتیش میزدن، ماشین ها را آتیش میزدن. میرسن به میدون احمد آباد. اولین کسی که مقابل اینا قرار میگیره آفرج الله است. دقیقا یعنی میرسن آفرج الله جز اولین نفرهایی بوده که جلوی نفر شروع میکنم پرتاب کوکتل مولوتوف و اینا آتیش زدن، ماشین در حال حرکت بیدن.
بس
آفرج رو سریع شروع میکنه، میگه ماشین ها رو سریع هدایت کنیم برن این طرف. اینا پرتاب میکنن، الان دو تا ماشین آتیش بگیره، مردم توی آتیش ماشینا آتیش میگیره، مردم آسیب میبینه و اشاره میکنه که آقا من برید عقب، برید عقب.
ماشین کی آتیش زدن بدبخت؟
نه سلاحی داشته، نه یه آقا رفته که آقا بزنه اونا رو، نه رفته بود که این مردم دیگر رو هدومه کمک کنه که آقا به اینا آسیب چیزی نرسه. هایی که یورشی میارن و به سمت این بچه‌ای که اونجا بودن، آقا فرج الله و یکی دیگه از دوستان آقای معماریان، توی این اتفاق توی اون جمعیت چون سنگ می‌زدن می‌خورن زمین.
آقا جلا جلا بود خود چه سینه سپر آقا فرد جلا کرد باش همشیر زدن تو سر آقا جلا سر
دلالت
چون که روسی خدایی
داری
میشه
چنو
که تا جایی که تونستین از برادر رو محافظت کردیم ازش دفاع کردیم یه دنیا ازتون ممنونیم انشالله که سرباز آقا صاحب زمان باشین ایشالله ایران اگر معبر رو باز نمی کرد حداقل 20 تا ماشین با آدمای توی سوخته بودن
به همین دلیل اینجوری اینقدر عزیز شده اینقدر عزت
خیلی دور شد اصلا رفت نزدیک اونا
خدا لعنت کنه خدا رو شکر که
عاقبت بخیر شد
شما هم
عاقبت
بخیر
بشید ما دیدیم به فاصله هنوز خانواده مطلع نشده بودن اول شبکه‌های معاونت شروع کردن به رفتن خبر اینکه چه کسی هست و چه شخصیتی هست فرزند چه کسیه و تعبیری که امروز داره دست به دست میشه این آقازاده چه آقازاده‌ای هست اونا کاملا میدونستن که دست رو چه مهره کلیدی گذاشتن
فرج رو کسی نمیتونست به راحتی زمین بزنه
بعد که به زمین میخورن دیگه حالا اینجاش که من بخوام تعریف کنم باید مقتل بخوریم برادرم
داوری روزه خدا آقا عبدالله است این که چطور جوانهای این کشور به دست یک سری افرادی که واقعا نمیشه اسمشون رو گذاشت انسان چطور گودی قتل باه درست کردن
من دیدم که پسر شما ذره این ترس اصلا رفت سمت اونا خیلی دور شده از
ما حسن آقا فرج پاش خراب بود یعنی این ربات صلیبی زانوش خراب بود من مطمئنم از این ناحیه استفاده کردن و فرج رو زمین زدن اگر نفر آقا فرج الله زمین نمیخورد حسن
یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز همچنان در ادامه بخش دوم از رادیو تهران در خدمتون هستیم. رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز قابل دریافت با اعلام ساعت 18:40 دقیقه از شما عزیزان دعوت می‌کنیم شنونده برنامه رصد باشید.
رصد واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی. رصد را می توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو تهران. برنامه رصد را می شنوید. من مصطفی صادقی هستم و قراره که امروز با موضوع کودتاهای نوین غرب از گذشته تا امروز با شما برنامه داشته باشم. در برنامه امروز دو مهمان عزیز و ارجمند دارم، جناب آقای دکتر امید طاهرنژاد و آقای دکتر سید حمید مهدی. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق سامانه پیامکی 30094 با ما در ارتباط باشید. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم از شما میخوام که به بسته صوتی که همکاران من آماده کردن توجه بفرمایید. برمیگردیم در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
بعد از فراخوان پهلوی.
ماشین و اتوبوسشون آتیش زدیم.
انقلاب ملی ایران
به هر چیزی شبیه بود جز انقلاب، نه حضوری گسترده و عمومی و نه همراهی یک ملت. انقلابشان نه جوششی از دل مردم که شورشی بود با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه. گیلاد ارادان، نماینده پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل.
موساد با همکاری CIA می‌دانند چگونه شورشیان را مسلح کنند. آنها کار خود را بلدند.
کودتای خشن پشت نقاب انقلاب در تاریکی خیابان‌های ایران، وحشت و ارعاب مردم، کشتن عمدی هموطن از کودک 3 ساله تا آتش نشان و بانوی پرستار در حین خدمت، زنده زنده سوزاندن مدافعان امنیت، حمله به مساجد و اماکن متبرک،
آتیش زدن قرآن، اونم تو خونه خدا، چی باید بگیم؟
قتل مأموران انتظامی کشور و حمله به مراکز حساس نظام، این اقدام تروریستیشان لیدری داشت از جنس شعبان جعفری.
هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حفظ آنهاست.
اتوبوس را آتیش زدیم، تمومه.
و نام‌آشنای آمریکا، طراح و مجری بسیاری از کودتاهای جهان، لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته آمریکایی.
ترامپ ماشین کشتاره. موساد، سازمان سیا و MI6 همگی تحت حمایت ترامپ هستند. اونا اینطور وانمود می‌کردند که شهروند ایرانی هستند، اما در عمل ایرانی‌ها رو می‌کشتند.
این مسیر تازه نیست، ادامه همان کودتاهای آمریکایی است که در کشورمان رخ داد. آن روزها هم خود را حامی ملت اعلام کردند، اما در پشت صحنه پول بود. کرمیت روزولت، رئیس شعبه خاورمیانه سازمان سیا:
ما معادل 70 هزار دلار خرج کردیم، بیشترش میان اراذل و اوباش خرج شد.
امروز هم همان روایت تکرار شد. پشت نام مردم پنهان شدن و برای جنایت‌ها قیمت تعیین کردند. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
کشتن هر نفر 500 میلیون تومان، آتش زدن هر خودرو 200 میلیون تومان، آتش زدن پاسگاه‌های پلیس 80 میلیون تومان و هر گونه حرکت‌های ایزایی 15 میلیون تومان.
وقتی برای خشونت نرخنامه نوشته می‌شود، دیگر نامش انقلاب نیست. نتیجه اما این بار تفاوت داشت. شکست کودتا با پاسخ محکم مردم و ناکامی طراحان آمریکایی کودتا.
خب برگردیم به استودیو. همطور که از عنوان برنامه متوجه شدین، موضوعمون کودتاست. کودتا هنوز مصداقی از دخالت آمریکا در امور کشورهای دیگر هستش و اون چیزی که ما الان در ساختار سیاسی ایالات متحده میبینیم دخالت در امور دیگر کشورها از همین تاریخ هست. قراره که امروز گفتگو بکنیم درباره این موضوع با مهمانان عزیزمون. آقای دکتر امید طاهرنژاد اینجا هستن، کارشناس سیاسی و فرهنگی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همچنین همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. البته اینجا یک مهمان عزیز عجبن دیگر هم داریم، آقای دکتر سید حمید مهدیون، استاد بنده و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز سازمان صدا و سیما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و همین جور مهمان عزیز دیگر این جلسه، جناب دکتر طاهرنژاد عزیز.
متشکرم، ممنونم. آقای طاهرنژاد، گفتگو رو از شما شروع بکنیم. برگردیم به سوم اسفند 1299، یک کودتای نظامی که بعدها منجر به تأسیس سلسله پهلوی شد. این کودتا توسط رضاخان میر 5 و با مشارکت نظامیان انگلیسی انجام شد با شعار برقراری نظم، اما در عمل اون چیزی که ما دیدیم به تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای مشروطه و افول تجربه نوپای مردم سالاری منجر شد. از اینجا بحث رو شروع بکنیم آقای دکتر طاهرنژاد. کودتای رضاخانی در تضعیف نظام مردم سالاری ایران چطور ایفای نقش کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در سوم اسفند ماه 1299 رضاخان میر 5 که حالا بعدها به رضا شاه معروف شد، به کمک عواملی از داخل ایران و عامل بسیار مهمتر برخی از نظامیان انگلستان از جمله یکی از فرماندهان معروفشون آقای ویلیام ادموند آیرونساید، اقدام کردند به اجرای کودتا و دولت قاجار رو به نوعی کنار گذاشتند و این مسئله هم از این جهت اتفاق افتاد که کشور یعنی ایران در اون زمان بین حالا قدرت‌های جهانی اون موقع و ابرقدرت‌های اون زمان شوروی و انگلستان و این کشورهای استعمارگر تقسیم شده بود. انگلستان می‌خواست به نوعی این فضا رو مال خودش بکنه و تصاحب بکنه و منافع مادی که از ایران به دست میاره و منافع استراتژیک که به خاطر موقعیت سوق و جوشی ایران وجود داره رو به نوعی بتونه به منافع انگلستان گره بزنه و سوء استفاده این چینی بکنه. خب این کودتا اتفاق افتاد و عملا بعد از حالا یه مدت کوتاهی هم رضا خان به سلطنت رسید و سلسله پهلوی آغاز شد و به نوعی میتونیم بگیم این کودتا منافع ملی ایران رو به یک باره جدا کرد از مردم ایران و اون منافع رو در اختیار دولت انگلستان قرار داد. مهره دست نشانده که خب بالاخره در فضای کشور در آن زمان تقریبا تمام منافع انگلستان رو تأمین کرد و این مهره تونست منافع رو به نوعی برای انگلستان رقم بزنه و ایران رو از اونها محروم بکنه.
متشکرم از شما. آقای دکتر مهدیون، وقتی که مرور میکنیم سالهای گذشته رو و کارنامه آمریکایی ها رو میبینیم، کودتاهای نیابتی یکی از در واقع اصلی ترین نمودهای مداخله این کشور هست در سطح دنیا. این کودتاهای نیابتی رو مبتنی بر چه مفروضاتی میدونید؟
عرض سلام مجدد و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. دکترین آمریکا مبتنی بر استفاده از زور و قدرت جهت کسب منافع بیشتر هست. علل اصول آمریکا حقی رو برای کشورهای دیگه قائل نیست و این رو برای خودش مفروض می‌داره که دارایی کشورها هم از منابع نفتی، منابع گازی، معدنی و حتی دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، اینها حق مسلم در واقع آمریکاست و با توجه به این حقی که برای خودش قائل هست، خب اگر کشوری همکاری 100% داشته باشه با آمریکا و خودش رو برده آمریکا بدونه و حاضر باشه که همه منافعش رو در اختیار آمریکا قرار بده، این یه صورت ظاهری داره. جاهایی که مقاومت‌هایی در برابر نزیاد خواهی، تمامیت خواهی آمریکا شکل گرفته باشه، ما معمولاً وقتی بتونیم دونه بدونه رصد بکنیم و برگردیم و بررسی بکنیم، داریم مداخله های نظامی آمریکا، حالا اهم از کودتاهای نیابتی به تعبیر حضرت عالی و یا جنگ های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا رو برای رسیدن به این هدفش شاهد هستیم. نگاه کنید، ما از در کشور خودمون کودتاهایی که شکل گرفت، چه برای پهلوی اول که هم در 1299 شکل گرفت، چه کودتای 28 مرداد برای پهلوی دوم، که در اینجا لازم من این نکته رو عرض بکنم که واقعا یکی از ننگ هایی که تا ابد بر پیشانی خاندان پهلوی هست، یعنی خاندان پهلوی میتونیم بگیم که تنها رژیمی است که به صورت کامل با کودتا سر کار اومده.
بله.
و بقایش هم در واقع مثلا با کودتا بوده و خب کودتا همون جوری که مستحضرید و همیشه روندگان عزیز هم استحضار دارن، کودتا در واقع پیوست و بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نداره. در واقع استفاده یک عده قلیل، یک گروه کوچیکی از زور برای رسیدن به منافع و اهداف خودشون هستن. حالا ممکنه در یک کودتایی مثل کودتای رضاخان میرپنج صورت نظامی کار و مداخله نظامی ها کاملا برجسته باشه، کاملا مشهود باشه. در بعضی جاها دخالت بیگانگان کاملا مشهوده، در بعضی جاها ممکنه نیاز به بررسی بیشتری داشته باشه که دخالت نظامی ها رو هم ببینیم.
ولی در هر صورت کودتا تقریبا میتونی بگیم در هیچ کدوم از قوانین بین المللی محترم و مشروع شمرده نشده و خواست ملی هم نبوده و نیست، برعکس انقلاب ها که خیلی بسیاری از انقلاب ها هم بستر فرهنگی دارن، هم بستر اجتماعی دارن، بستر سیاسی دارن و خواست عمومی هم هستن. کودتاها نه، کودتاها صرفا بر این اساس استوار هستن که یا مثلا ممکن یه گروه نظامی بخوان در واقع حاکم بشن و حاکمیت رو در دست بگیرن و سیاست های کلان رو تغییر بدن، یا نه مثلا رهبران اصلی اون حکومت رو حذف کنن و با حذف چند ساختار مهم بتونن سیاست های کلان رو تغییر بدن. خب ما داریم میبینیم در کشورهای مختلفی که هم به لحاظ شما مثلا فرض بفرمایید در ونزوئلا، در لیبی، در شیلی، در هر جایی که منابع خوبی وجود داشته، منابعی بوده که به نحوی تحریک کننده آمریکا بوده برای دست یازیدن به منابع اون کشور، حتما آمریکا از با توجه به اینکه اون منابع رو حق مسلم خودش میدونه و همچنان به نگاه از بالا پایین به همه کشورها قائل هست و نگاه ارباب و رعیتی رو داره و نگاه گاو شیرده رو به کشورهایی که دارای منابع هستن داره، خب اومده وارد شده یا به صورت مستقیم جنگ هایی رو تعریف کرده به وسیله جنگ هایی که خودش وارد اون جنگ شده و شروع کننده اون جنگ بوده منابع رو به در تصرف خودش در آورده، یا نه بعضی جاها هم کودتا و شبه کودتاهایی رو انجام داده و اون افراد اصلی حاکمیت رو تغییر داده، با تغییر حاکمیت سیاست های اون کشور رو به نحوی در واقع تغییر داده و هموار کرده که بتونه از منابع اون کشور حد اکثر استفاده رو داشته باشه.
متشکرم. بریم سراغ 28 مرداد 32. آقای دکتر از 32 شروع بکنیم و ببینیم که ماجرای اون کودتا چی بود و آمریکایی‌ها دنبال چه چیزی بودن.
بله، خب ببینید در قسمت قبل هم صحبت شد و بحث کودتای اسفند 1299 مطرح شد که 3-4 سال بعد هم خب رضای میرپنج یا رضا شاه لقب گرفت و دولت رو به دست گرفت از 1304 تا 1320. خب به نوعی رضا خان پادشاه ایران بود و با کودتا روی کار اومد، همطور که دکتر مهدیون هم فرمودند حافظ منافع در اصل کشورهای غربی خصوصا انگلستان بود. بعد از اون هم باز با اراده انگلستان و اراده کشورهای خارجی از ایران فراری شد و نهایتا حکومت رو به فرزندش سپردن. باز همه این فضاها فضای اراده خارجی بود و هیچ کدوم مردم ایران و صاحبان مملکت که همون مردم بودن هیچ سهمی نداشتن، تا میرسیم به 28 مرداد 1332. حدود 10-12 سالی هست که فرزند رضا میر پنج پادشاه شده و به نوعی در کشور حکمرانی میکنه. بحثی مطرح میشه از سمت آقای دکتر مصدق تحت عنوان ملی شدن صنعت نفت. اگر ما یک مراجعه بکنیم به تیتر روزنامه های همون زمان، ما میبینیم که از منافع فروش نفت ایران که الان حدود 120 سال هست ما میتونیم بگیم نفت به نوعی در ایران کشف شده و از ابتدا هم در دست انگلیسی ها بود با قرارداد دارسی و بعد هم که سلسله پهلوی رو سر کار آوردن، به نوع اینها حافظ منافع اونها شدن. از کل درآمد نفتی ایران 9% به ایران باز میگشت، یعنی نفت مال ایران، منابع مال ایران، ولی عملا بهره برداری مال انگلیسی ها. 91% از درآمد نفتی ما عملا بر نمیگشت، اون 9% هم که برمیگشت باز خرج خرید سلاح و اسلحه و اینها میشد در کشورهای غربی خصوصا آمریکا. ما 25% از کل خریدهای نظامی آمریکا، یعنی کشورهای دنیا خریدهای نظامیشون از آمریکا، 25% مربوط به ایران بود. خب این منافع به نوعی با مطرح شدن آقای دکتر مصدق و با مطرح شدن ملی شدن صنعت نفت تحت خطر قرار گرفت. به نوعی اونها از این لقمه چرب و نرمی که از ایران گیرشون می اومد محروم موندند و توطئه کردند تا این بحث ملی شدن صنعت نفت و بحث های دکتر مصدق رو یکسره بکنند و مجدداً بر سر اون سفره بنشینن. خب این کودتا رقم خورد، حالا تحت عنوان عملیات آجاکس که خب مهره های مختلفی رو داشت. عملا میتونیم بگیم انگلستان و آمریکا در این کودتا با همدیگه یک نقش مشترک داشتند و 3-4 تا هدف رو دنبال کردند. یکی بحث سرنگونی آقای دکتر مصدق بود و حکومت حالا به هر حال مردمی آقای دکتر مصدق. بحث دوم بازگرداندن شاه بود، بالاخره محمد رضا شاه از ایران فرار کرده بود. حالا این هم جالبه، بالاخره در این دو پادشاه پهلوی به نوعی در ایران هر وقت اتفاق میافتاد سریع کشور رو ترک میکردن به جای اینکه بایستن و به نوعی کشور و مردم رو از هجوم بیگانه حفظ بکنند. خب یکی از اهداف و دومین هدفشون بازگردوندن محمد رضا شاه بود و هدف سوم برگشتن بر سر اون خانه صرفه اقتصادی و منافع ملی ایران. ببینید من یک کتابی رو به شنوندگان عزیز معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم عزیزان این کتاب رو در فضای اینترنت وجود داره دانلود بکنن، دریافت بکنن و مطالعه بکنن. اون موقع متوجه میشن که فضای نفتی ایران و فضای منابع بی پایان ایران چه فضایی بوده و اینها برای چی این اقدامات رو انجام دادن. کتاب موج سوم آقای الوین تافلر یکی از نویسندگانی است که بالاخره آمریکایی و در خود همین کتاب موج سوم یک فصلی رو ایشون نوشته به نام رانه امپریالیستی. دنیای غرب از بعد از انقلاب صنعتی، حالا اهم از وقتی میگیم غرب اهم از اروپا و آمریکا و کشورهای اینچنینی هست، از بعد از انقلاب صنعتی اینا نیاز به مواد خام و انرژی داشتن و بهترین نقطه دنیا برای این فضا و نفت خام منطقه ما و غرب آسیا بود که خب هدف سوم از این کودتا هم عرض کردم بازگشت انگلستان و آمریکا بر سر این مواد خام بود برای تأمین به قول معروف نفت رایگان خودشون. ما این فضا رو میتونیم در رابطه با کودتای 28 مرداد 1332 مطرح بکنیم و این نکته پایانی رو هم عرض بکنم.
بله.
ببینید نقش رسانه‌های بیگانه هم تو این فضا باید ببینیم. همین الان بر حوادث دی ماه رو نگاه بکنیم و بحث‌های رسانه‌ای حوادث دی ماه، برگردیم 1332 اونجایی که بی بی سی فارسی، رادیو بی بی سی فارسی به نوعی رمز کودتا یا اون کلیدواژه‌ای که اطمینان میداد به افرادی که می‌خواستن این کودتا رو رقم بزنن که انگلستان پاش در این وسط در میان هست رو هم در نظر بگیریم و از این فضای رسانه‌ای و حکمرانی رسانه‌ای هم غافل نشیم.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر مهدیون. بریم صحرای طبرس پنج